أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد أجر فاجرهم وحلف وضعهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين، وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر، والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. ما از مباحث مربوط به ضرورت دین یک تتمه، یعنی در حقیقت اشارهی به براهینی که گفتیم اگر بشه طی یکی دو جلسه انجام بشه که بحث تمام بشه دیگه انشاءالله. ما در مباحثی که در طی شبهای گذشته داشتیم، بحث برهانی که علمای عقاید و متکلمین گفتن رو بررسی کردیم، برهانی هم که حکما و فلاسفه اقامه کردن بررسی کردیم، تطبیقش رو هم با آیه‌ای که مطرح کردن بررسی کردیم که آیا اون آیه دلالت بر این معنا داره یا نه. نظری هم که به ذهن می‌رسید عرض شد. بعد عرض کردیم که برای اثبات ضرورت دین و ضرورت نبوت تقریبا ما این رو در حد نزدیک به بداهت یا بدیهی میدونیم، و در حقیقت براهین، خصوصا برهانی که در قرآن بهش اشاره شده، در حقیقت ارشاد به حکم بدیهی عقله. منتها اینجا فقط باید یک چند تا نکته رو عرض کنم، و اون این که بدیهی در هر فضایی به حسب خودشه. توجه فهمیدین؟ مثلا شما تو من در علم منطق یک مجموعه ای از بدیهیات رو بررسی میکنید، نه همه بدیهیات. همه بدیهیات در علم منطق بسته نشده که آدم فکر کنه هرچی خوندیم اینجا بدیهی بود، هرچی خارج از اینجا باشه دیگه بدیهی نیست. به عنوان مثال اینکه انسان نیاز به زندگی اجتماعی داره یک بدیهیه دیگه، در حالی که تو علم منطق بحث نمیشه. هر علمی برای خودش مبادی روشن بدیهی داره. توجه فهمیدین؟ اینکه خیلی روشن دیگه، به هیچ انسان عاقلی اگر شما بگین که این نیاز به استدلال داره که انسان میخواد تو جامعه و در یک بستری از ارتباطات انسانی شکل بگیره زندگیش و زندگیش اجتماعی باشه، هیچ عاقلی نمیگه معلوم نیست، باید فکر کنیم ببینیم استدلال کنیم. تعریف بدیهی هم همینه. بدیهی اونی نیستش که نشه برش استدلال آورد. بدیهیات اموریه که چه بسا برای بسیاری از اینا میشه استدلال آورد، اما فوق استدلال، نیاز به استدلال نداره. یعنی اینقدر مطلب روشنه که اگر یه مقداری تأمل کنه آدم و هم موضوع رو خوب تصور کنه برای تصدیقش کفایت میکنه دیگه. اون بعضی از بدیهی ها هستن که اصلا استدلال هم نمیشه آورد، اون بعضی ها به عدد انگشته یه دست هم نمیرسه البته. به هر صورت پس بدیهیات اعم است از آنچه در علم منطق گفته میشه و بدیهی هر علمی هر فضایی متناسب و با توجه به همون فضا مطرح میشه. در علم اجتماع، در علم روانشناسی، در علم نمیدونم انسانشناسی، هر کدوم بدیهیات مرتبط با خودشو داره. این که مثال زدم چون به بحثمون مرتبط بود، خب یه بدیهیه که انسان در اجتماع زندگی میکنه و بدیهیه که انسان نیاز به قانون داره و الا هرج و مرج میشه، نیاز اصلا به استدلال نداره. خب حالا بعد عرض میکنم اون برهانی که قرآن اشاره میکنه تقریبا نزدیک به بداهته یا بدیهی میشه گفت. پس برای اینی که بر خداشناسی، بر ضرورت دین و ضرورت نبوت اقامه میشود کرد و شاید بعضیش انجام نشده، بعضیش هم ممکنه مصطلح و رائج نباشه. برهانای رائج برای ضرورت نبوت همون دوتایی بود که عرض کردم خدمت سرورم، با سه تا حد وسط میشه برهان اقامه کرد. یکی خود خداوند که اینا رو اشاره کردیم، آیش هم خوندیم که و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، حق معرفت خدایی را نداشتند و الا معرفت خدا حد وسط عالی برای اثبات نبوت که اگر برسیم امشب بهش اشاره میکنیم. این ما قدر الله حق قدره در چند جا از قرآن آمده که بفهمد که اگر خدا رو خوب بشناسن هم برای نبوت کفایت میکنه، این برای فهم ضرورت نبوت در سوره حج اینجوری اشارش، هم در سوره حج هم در سوره انعام. در سوره حج البته این برای استدلال بر توحید هم اقامه شده. همونطور که میفهمد شهد الله انه لا اله الا هو، یا مثلا فهمد که خدا لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله به علمه، خداوند شاهده. این خداوند شاهده از باب اینکه خدا عالمه که اصلا دلیل نمیشه، خدا میداند. خدا میداند دلیل شد برای بنده شما. این شهادت زمانی معنا داره که این شهادت دلیل باشه، مثل اینکه عرض کردیم خدا شهادت میده به رسالت پیغمبر. کجا شهادت میده؟ تو قرآن. بنابراین کافر یا باید بگه که تو قرآن این نیست که هست، یا باید بگه قرآن کلام خدا نیست که در حقیقت اثبات کنه قرآن کلام خدا نیست، مثلش رو بیاره تحدی قرآن رو پاسخ بده، امثال اینها. بنابراین شهادت به معنای این که خدا میدونه، حالا روز قیامت روشن میشه، این که دلیل نشد، این یعنی بیدلیلی، توحیدستی از دلیل. در حالی که وقتی قرآن میگه خدا شهادت میده، شهادت میده به معنای این که اثر داره دیگه. وقتی شهادت تو دادگاه داده میشه یعنی اثر پیدا میکنه دیگه. منتها شهادت در دادگاه، شهادت در زمانی که فرد دلیل نداره. توجه فهمیدین؟ شما سند ندارین، اون طرف مقابلتون هم سند نداره، میگن شاهد بیارین. اگر شما برای مالکیت یک وسیله، یک ماشینی، یک خونه سند داشتین، دیگه کار به شاهد نمیکشه دیگه. شهادت های دنیایی در زمانی که دلیل نیست، شهادت های الهی زمانیه که دلیل هست، یعنی خود همون دلیل رو خدا میاره تو صحنه جلوی چشم شما. توجه فهمیدید؟ مثل اینکه به خورشید بگه به این خورشید قسم، به این خورشید رو شاهد میگیرم که الان روزه. دست یک نفر از تو اتاق که هیچ روزنه‌ای به بیرون نداره بگیره، در رو باز کنه، بگه ببین به این خورشید رو شاهد میگیرم که الان روزه. شهادت خدا این شکلیه، یعنی شهد الله انه لا اله الا هو، خدا شهادت میدهد به یگانگی خودش. البته این شهادت به چند طریق انجام میشه. یک طریق شهادت وجودیه، یعنی وقتی که پذیرفتی خدا هست. الله یعنی ذاتی که کمال محضه، کمال بی‌نهایته، ذاتی که هیچ نقصی ندارد، ذاتی که هیچ گونه احتیاج نداره. الله یعنی این دیگه. شما وقتی که اثبات میکنین خدا را، یک وجودیه که چی داره؟ واجبه، وجوب، شدت وجوده. بنابراین به هیچ چیز نیاز نداره. اگر به هیچ چیز نیاز نداره، نباید محدود باشه، چون محدود برای وجودش به حدود خودش نیاز داره. اگر نامتناهی شد، نامتناهی گواهی میده که یکیه. بی نهایت با وجودش گواهی میده که من یکی هستم. ترجمه فهمیده؟ یه وجود بی نهایت بیار، دو دیگه کنارش نخواهد بود. دو نداره، نمیشه، محاله. هم عقلن هم خارجن. این یک مدل شهادت. مدل های مختلف داره. این شهادت وجودیه. سه چهار مدل شهادت میده خدا که بر توحید خودش. یکیش این شهادت. غرض این که اون شهادتش بر انزال کتب و ارسال رسول و ضرورت دین هم شهادتیه که از خودش منبعث میشه، ناشی میشه، اون بعدا عرض کنه میشه. پس یک راه این معنا شهادت خدا و حد وسط خود وجود حق تعالی که از همه چیز از توحید آغاز میشه، به توحیدم ختم میشه، از خدا شروع میشه به خدا ختم میشه. و این نه الی ربک المنتها، نهایت همه امور به رب توست. و این نه الی ربک، نه انه الی الله. البته و این یک نکته لطیفی داره تو این آیه، و نه الا رب بکل منتها. خب این یک معنا. راه دیگه برای اثبات ما قدر الله حق قدره، برای اثبات معاد هم یکی از بهترین دلائله که در سوره زمر بهش اشاره شد. پس خدا شهادت میده که خدا واحد است، توحید دارد. خدا شهادت میده که معاد هست. خدا شهادت میدهد که انبیا و رسولان هستند و فرستاده شدند و ضرورت داشتند و این ضرورت هم پاسخ داده شده، دین آمده. خیلی، این یک راه برای اثبات ضرورت نبوت. بعد انشاءالله اشاره میکنه. راه دومش راه معاده. معاد، این راه البته یک همپوشانی هم داره با آیه‌ای که راجع به رسولت، رسالت آمده و رسولان را اثبات ضروری میکنه. خب اگر قائل که به معاد شد کسی، این راه معاد را الان اشاره میکنه چون خیلی روشنه. در سوره انعام آیه 92، در سوره سبع آیه 8، در سوره اسراء آیه 45 به این راه اشاره شده. یک به عنوان نمونه یکیش رو عرض کنم. به عنوان نمونه در سوره اسراء، اسراء یعنی سیر شبانه دادن. در سوره اسراء اینجوری میفهمه: و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقتی که قرآن میخوانی، قرائت میکنی، بین تو و کسانی که ایمان به آخرت ندارند یک حجاب مخفی قرار میدیم. خود حجاب ساتره، مخفی کننده است. منتها گاهی وقتا خود اون حجاب هم مخفیه، حجاب ساتر نیست، حجاب مستوره. یعنی اون خود اون که حجاب داره از ذهن و قلب و فهم خودش فکر نمی کنه که حجاب داره، فکر نمی کنه که الان این مشکلی پیدا کرده، فکر میکنه نه خودش فهم داره، میگه شما حرف حساب نداری. یعنی که یکی از حرفای رائج کفار به انبیا همین بوده، میگفتن ما که خوب میفهمیم ولی شما که حرفای قابل فهمی نداری. قالو یا شعیب ما نفقه و کثیرن مما تقول، ما خیلی از حرفایی که شما میگی را نمیفهمیم. این نه اینکه ما آدم های نفهمی هستیم، تو حرف حسابی نداری. ما که نفهمیدیم چی گفت این، ما که نفهمیدیم یعنی حرفای تو قابل فهم و قابل نبود اصلا. این همون حجابیه که نمیفهمه و بعدم نمیفهمه که نمیفهمه. خیلی نکته عجیبیه ها. این باید آدم خیلی چیز کنه، این نکته تکان دهنده است ها، که اگر کسی حقی بهش رسید مطابق اون حق عمل نکرد، کم کم فهم ازش گرفته میشه، فهم حقیقت درش ضعیف میشه. توجه فهمیدین؟ این در موارد مختلفی تو قرآن بهش اشاره شده، یک حقیقت جدیه تربیتی و انسانیه انسانه، که اگه آدم میبینه که خیلی از حقایق چیزی سرش نمیشه، تو همه چی خوب میتونه تحلیل سیاسی میکنه، تحلیل مسائل روز میکنه، تحلیل نمیدونم اقتصادی داره، تحلیل نمیدونم بازار میکنه، همه جا به حرفایی داره، ولی وقتی به حقیقت میرسه میبینه ذهنش انگار با یک مطلب مریخی مواجه شده. اینجایی که خدا میفهمد سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، من کسانی را که تکبر میورزن، عناد دارن، بالاخره غلط عمل میکنن و میفهمن و همینطوری هستن بر نمیگردن، کم کم از فهم آیات خودم برشون میگردونم. سأصرف عن آیاتی، از نشانه های روشن، آیت روشنه، همونطور که سبزه نشانه آبه، چقدر روشنه بگن این منطقه آب هست یا نه، یه نگاه بکنه کفایت میکنه. آیت یعنی چیزی که علامت بسیار روشنه، معما نیست آیه، که خیلی نیاز به پیچیدگی داشته باشه و هوش سرشار و نمیدونم دقت‌های ویژه و نمیدونم امثال اینها. نه، آیت، آیت علامت. البعرتو تدل علی البعیر، یه جا پشکل افتاده باشه معلوم اینجا گوسفندی رد شده. آیه اینطوریه، دلیل روشن بر ذل آیه، سبز نشانه آبه، در این حد مثلا این عالم آیات، اونم تازه آیات مبینه، خیلی روشن، حتی روشنتر از اینی که سبزه حکایت از آب میکند و آیت آبه، عالم آیات منه، آیات قرآن نشانه های کلام منه، نور ربانی درش داره موج میزنه. خدا رحمت کنه این کربلای کاظم که حافظ کل قرآن شده بود، خب این سواد نداشت. بعد این بعضی از این آقایون طلبه ها، غیر طلبه ها، میخواستن امتحانش کنن، یه کتابی که عربی بوده باز میکردن، میگفتن که گو آیات قرآن نشون بده. این میگفته اینجا اینجا. بعد یه بار یکی سر به سرش میخواسته بذاره یا امتحانش کنه چطوری، گفتون این که اینجا که آیه نداره که اصلا، گفتون مگه کوری نمیبینی؟ مگه کوری؟ میدرخشه، داره میدرخشه، خب کوره دیگه، واقعا داره میگه کوری دیگه، نمیبینی، کوری که یه چیز عجیب نیست، همین کوری روز قیامت روشن میشه. خب بعد اون وقت آدم از فهم آیات محروم میشه. خیلی حالا در صورت این فمن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره، اینا کم کم حجاب میگیره جانشون، حجابی از روی حقیقت رو چشمشون میفته نسبت به حقیقت، نمیبینن و نمیفهمنم که نمیبینن. میگه نه شما اشتباه داری میکنی. خیلی سخته ها، خیلی وقت خود ما هم مبتلا هستیم دیگه، کار اشتباه میکنیم و فکر میکنیم که خوبه. این خودخواهی انسان رو به قعر میبره، به خاطر حب شرف، حب ذات که خودشو قبول داره، روی اشتباهی که داره حالا میگه این اشکال نداشه مثلا. خیلی قبل از این که اینجا میفهمد عدم ایمان به آخرت و باور جدی به آخرت باعث میشه که فهم نبوت تو، قرآن تو که معجزه نبوت هست، براش حاصل نشه. جاهای دیگه هم هست دیگه. بهرصورت پس معاد هم از حیث نظری و علمی و استدلالی یکی از بهترین راه‌های اثبات ضرورت نبوته، هم از حیث سلوکی و عملی، چون ما اینا رو نمیخوایم بخونیم، کجا میخوایم درس پس بدیم؟ مگه میخوایم بخونیم که انسمون با نبوت با دین بیشتر بشه؟ اصلا ما ابتدا هم گفتیم دین شناسی برای دینداری، نه دین شناسی برای کلاسداری، برای انباشته کردن ذهنیات. یعنی اگر بعد 10 روز حال ما نسبت به دین عوض نشد، یک ضرر کردیم دیگه. با چی میخونیم؟ وقت اضافه دارین شما؟ وقتی آدم یک مطلبی رو میخونه باید جانش تکون بخوره، جانش تغییر کنه، حالش تکون بخوره، انسش نسبت به حقیقت بیشتر بشه، نسبت به آلودگی ها، نسبت به بدی ها، نسبت به باطل نفرت پیدا کنن. و الا آمدیم و 4 تا برهان هم 4 لا خوندیم، بعدش چی؟ یه بار دیگه هم عرض شد خدمت شما که امیرالمؤمنین وقتی عدل را توصیف میفرماید، میفرماید العدل و الله تتهمه. عدل رو ما چجوری در چیز توصیف میکنیم؟ در کتاب های اعتقادی عدل اینه که خداوند هر چیزی رو در جای خودش قرار میده، هر چیزی رو در جای خودش قرار میده، ظلم نمی کنه، هر کاری میکنه مطابق حقه، مطابق واقعشه. خب اینو خوندیم، عدل را اثباتم کردیم که خدا عادل است، درست شد؟ خب بعد اگر که کسی توی یک مشکل جدی قرار گرفت، احساس هم کرد که مثلا یک گرفتاری براش پیش آمده که نباید پیش می آمد، چه میدونم دعا کرد، دعاش هم اجابت نشد، بدتر شد، ظلمش افزونتر شد، آبروش هم مثلا رفت، چه میدونم مالش هم برباد رفت، همه اینا هم رفت، بعد دعا کرد مثلا فلان کار بشه، اتفاقاً عکسش شد. ترجمه فهمیدید؟ این عدل باید به درد اینجا بخوره، اون چیزی که به درد زندگی بنده و شما نخوره، به درد نه دنیای ما میخورد نه آخرت، آخرت همون گرهی از کار بنده و شما حل نمیکنه. فهم تو زمانی به باور عدل رسیدی که هیچگاه خدا را متهم نکنی، یعنی نگه خدا چرا اینجوری شد، درسته؟ تو زمانی به باور لطف و احسان و رحمت خدا رسیدی که نگه خدا که این لطف کردی تمومش میکردی. یعنی خدا تو بخل داری، من باور دارم که تو بخل داری، میتونستی یک کاری انجام بدی ندادی. عقاید باید در جان بشینه نه در ذهن مرور بشه. کسی که عدل را خوند، خدایا چرا، آخه چرا اینجوری شد، پس اینجا دیگه نداره دیگه. نتیجه بحث عدل مقام رضاست. رضا میفهمه که هرچی سر جای خودشه دیگه و باید اینجوری میشدم. تعجب فهمده؟ به هر صورت این مباحث، چه عدلش، چه توحیدش، چه معادش، چه نبوتش، چه رسالتش، چه مقامات انسان کاملش، هرچی که آدم بخونه باید تو زندگیش اثر کنه، تو جانش. زندگی نه حتی، یعنی حتی مثلا اعمال جوارحی لزومن، اونجا هم اثرش خودشو میذاره البته، اما باید تو جان بشینه. جان باید موحد بشه، وگرنه ای بسا کسانی که اینها رو خوندن و به جایی هم نرسیدن. خدا رحمت کنه استاد ما میفهمیدن. یه وقتی در خدمت مرحوم علامه طباطبایی بودیم، چند با اینو شاید درس کردم، یه آقایی که درس اخلاقش هم معروف بود اون وقت، چند سالیه به رحمت خدا رفت، میفهمیدن که یه طلبه خدمت مرحوم علامه عرض کرد که آقای فلانی یه همچین نظری راجع به یک موضوعی داشت. از معروفین از علما هم هست دیگه بالاخره. فهمید که مرحوم علامه که همینطور ذکر میگفتن زیر لب، یه چند لحظه درنگ کردن، بعد سرشون رو بلند کردن، فهمیدن و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. از مدرسین درس اخلاق معروف کشوری هم بودش. نور نداشته باشه، خدا براش نور قرار نده، در ظلمت دیگه. کتاباشون هم زیاده این آقا. به هر صورت این باید مد نظر باشه دیگه. پس معاد، بحث بقاء بعد از مرگ، بحث ابدیت، ابدیتی در پیش داریم، توجه فرمودین. بعد با مرگ انسان نمی میره، از بین نمیره، می میردی و یک ابدیت در پیش داره، ابدیت مثبت و منفی بی‌نهایت، یا مثبت بی‌نهایت یا منفی بی‌نهایت. حساب داره، حساب هم از تمام وجوهش حساب میکشن، از عقایدش، از خلقیاتش، از اعمالش. بعد از اون طرف اینا، البته اثبات معاد که جای خودش باید بشه دیگه، سعادتی داره، شقاوتی داره دیگه، سعادت و شقاوتش هم مثبت و منفی بی‌نهایت. از طرفی این جزا هم یک امر قراردادی نیست، بین جزاهای دنیای قراردادیه. جای اعتراض هست که حالا ما یک کاری کردیم دیگه، حالا شما ببخشید. تعجب فهمیدین؟ یه بنده خدایی از اینایی که کلیپ‌های معروف داره که حرفای درست و غلط و قاطی میزنه و به خورد مردم میده، اینا خطرشون برای دین خیلی زیاده. بعض از حرفای اجتماعی سیاسی درست میزنن، از همونجا میزنن ریشه دین هم باش میزنن. چه مصیبتی داریم ما، بعض افراد یا نیمچه دانن اینها یا مغرضن. البته خب بی تقواییه دیگه، فرد وقتی که اطلاع کامل نداره نباید حرف بزنه. این زبان مگه همینطور شما رهاش کنی بره؟ زبان حساب داره. این داستان رو چند بار خدمت شما عرض کردیم که مرحوم داستان معروفیه، مرحوم علامه تهرانی هم توی معاد شناسیشون آوردن که یه فردی گفتش که من رفتم از علماست، یه قبری رو دفن کردن، من برزخش رو خلاصه دیدم، داستان مفصله، وارد برزخش شدم دیدم در یک باغ بهشتی قصر عالی داره. بعد این قصر عالی رفتم توش، دیدم نشسته و اطرافش مثلا آشناهاش که قبلا مردن نشسته بودن، داشتن دوره هم گفتگو میکردن، یک جای فوق العاده عالی. بعد یه مدت گذشت، دیدم یک مار وحشتناک سیاه آمد، از در آمد تو، یک اژدها مانند آمد، اینو یک نیشی زد و یک گازی گرفت، چنان که تمام وجودش سیاه شد. بعدم از در رفت بیرون. این یک ساعتی به خودش میپیچید تا حالش به حال عادی برگشت و دوباره شروع کرد با اطرافیانش به گفتگو کردن. و باز یکی دو ساعتی گذشت، حالا اونجا که زمان مثل اینجا نیستش، باز دوباره ماره همینجور آمد و رفت، همین واقعه تکرار شد و باز دوباره رفت و همین. بعد ایشون میگه که من در یک حیرت عمیق بودم، چیه داستان این؟ بهش گفتم این میشه سوالی بپرسم، این قصر، این جای عالی، این موقعیت معلوم میشه تو خیلی انسان وارسته ای هستی، این مار، این زجر شدید، نیشه اونجا هم مثل نیشه اینجا نیست. بعد میگه من یه آدمی بودم اهل مراقبت، حساب و کتاب، دقت، اینم همونطور که میبینیم لطف خداست در جزای اعمال من. و اما این جریان ماره، ما به خاطر همین که یک آدم وجیهی بودیم، مثلا فرسون یه عالمی بوده توی منطقه، توی از در مغازه رد می شدیم تو بازار، دو نفر با هم اختلاف داشتن، صدا زدن گفتن حاجی آقا شما بیاید مثلا حل کن. ما هم آمدیم اونجا، اون یکی گفتش این به من مثلا فرض کنیم 5 درهم، مثلا 10,000 تومان، اون یکی گفت نه 7,000 تومان، 8,000 تومان من بدهکارم. اون گفت نه تو 10,000 تومان بدهکاری، طلبکاره میگفت. اون یکی گفت نه 8,000 تومان، حالا رقمش پول عراق، مثلا 5 دینار، اون گفت نه 4 دینار. بعد میگم من گفتم بیاین حل و فصل کنیم دیگه، بینشو بگیریم، نه تو تو یکم کوتاه بکن میکنم بیا به جای مثلا نه 10 تومن شما، نه 8 9 تومن بده حل بشه تموم بشه. بعد میگم این کار انجام دادیم و حل شد و رفت، در حالی که حق باش بود راضی نبود دیگه. اون سیطره من باعث شد که مجبور شد قبول کنه. این ماره بابتون زبان یک چیزی آدم همینطور بگه رفتی، قلب الاحمقه وراء لسانه و لسان العاقله وراء قلبه و قلب الاحمقه وراء. اول حرفشو میزنه بعد اصخایشو میکنه. این خصلت منافقم هست، این این عبارت داره که قلب المنافق وراء عقله یا وراء قلبه وراء لسانه. آدم عاقل، آدم مؤمن، 1000 تا بالا پایین و سبک سنگین و اینا میکنه، باید به زور قیراتی ازش کلمه بیرون بکش. این ما می دیدیم تو، خدا رحمت کنه، خیلی ویژگی بارز استاد ما بود، به زور. حالا حتما هم بدخواهی نیست، خیرخواهی میکنه، آتیش میزنه یک جایی رو، ترجمه فهمیدی؟ این غیر از چیزه. مرحوم محدث نوری یه کتاب یه خاص از اهل البیت دفاع کنه، آتش زده به شیعه، توبه هم کرد بعدش. بله خب مگه میشه دیگه با توبه حل کرد؟ کتاب نوشته فصل الخطاب فی تحریف الکتاب، همون زمان 100 تا 200 تا چاپ شد این کتاب، 200 جلد. یکی دو سال پیش دیدم عربستان با 4-5 هزار تا تیراژ هر ساله دارن چاپ میکنن با شکل عالی. گفتی و رفتی؟ تا باید مراقبت کن. چقدر دادم تکیه کنه به فهم قلیل خودش؟ دیگه کاریش نمیشه کرد. شوی کس در رد میشه یه بزن زیر پاش بخوره زمین ضربه مغزی، حالا عذرخواهی هم کردیم توبه هم کردیم دیگه حیات بر میگرده. چرا عاقل کند کاری که باز داره پشی؟ آدم عاقل عقل قلما این که بین مردم باش. 1000 نفر اگه یه نفر عاقل پیدا شد جامعه گلستان میشه، 10,000 نفر یه نفر عاقل پیدا شد جامعه گلستان میشه. بگذاریم آقا این ور اون ور پخش حرف میزنه، حرفای بی حساب که خدا مثلا 1,000,000 سال میاد نمیدونم چه کار کنه بابت فلان گناه. اصلا نه خدا رو فهمیده این آدم، نه معاد رو فهمیده. میان چرک و خون میکنن تو گلوش این خدایی که تو معرفی کردی، بعدم داره میتازه مثلا به این که دیگه من آخون معرفی نکردم که نادان. این تو قرآن دیگه، ولا طعام الا من غسلین، غسلین داره منتها معاد قراردادی نیست. این که تو توهم کردی، این فکر کرده مثلا مثل دنیاست، مثلا یه کاری کرده میگن حالا بزنین 80 ضربه بزنین که میشد مثلا 70 تا بزنیم، میشد 90 تا بزنیم. جزای قیامت جزای قراردادی اعتباری کم و زیاد شدنی نیستش که، جزا تکوینیه. خدا نمیده، جهنمی جهنم میشه و جهنم رو درست میکنه. جهنمی رو تو بهشت هم ببرن میسوزه، بهشتی رو تو جهنم هم ببرن نمیسوزه. اونجا که مثل این دنیا نیست یه کوره باشه که براش فرق نکنه منبر رسول خدا باشه، منبر مسجد باشه، یا مثلا یه صندلی توی سینما باشه، بگه آتیش دیگه، آتیش همه رو یکسان میسوزونه. آتش قیامت شعور داره و جی ایام ازن به جهنم، جهنمو میارن میآید. خدا ازش سوال میکنه، اون میگه بیشتر بده. بعد جزای اونجا مثل جزای اینجا نیستش، از باب تشبیه خیلی خیلی ضعیف. این تشبیهش تشبیه خوبی نیست، ولی برای یکم نزدیکتر شدن مثل جزای عملی طبیه. مثل اینکه یه نفر مثلا اسید میخوره بگه آخ معدم داره میسوزه، بعد مثل اینکه بگن آخ آی دکتر چرا معدم داری میسوزونی. این عمل یک اثر تکوینی ایجاد میکنه، کسی نمیسوزونه شما رو، کسی معدت رو سوراخ نمیکنه. جزایناهم یا ما کانو یعملون، میگه همون نفس عمله، جزا اصلا نفس عمله. ترجمه فهمیدین؟ امیرالمومنین یه وقتی یکی از این اموی ها آمد دم خونه شون، اینو تو همه خطبهی که راجع به عقیل صحبت میکنن اونجا میفهمن، میفهمن عقیل آمد از ولقد استماع حنیم برکم ساعا، یه 2-3 کیلو جو میخواست که بعد دستشو داغ کرد حضرت امیر داد زد. بعد آقا فهمیدن که اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبه و تجرنی الى نار سجرها جبارها لغضبه اتئن من العذا ولا اتئن من لذا. و از یه آهن داغی تو داده در آمد من رو به سوی غضب الهی آتش های شعله ور غضب میرانی، از یک اذیتی ناراحتی، من از زبانهای آتش ناراحت نشم. پس جزا نفس عمل تعجفم. بعد اونجا حضرت میفهمد که از این عجیبتر یک فردی بود که آمد دم خونه ما، یک حلوایی آورده بود، میخواست حضرت رو مثلا چیزی بده، رشوه ای بده. آدم احمق رو ببین، به علی میخواد رشوه بده. بعد حضرت میفهمد که من این رو بهش گفتم که این آیا صدقه است یا زکاته که به ما نمیرسه، به ما حرامه این اینجور امور. بعد اونم آمد همین کارهایی که ما میکنیم، گفت نه آقا این هدیه است، چون آخه میدونی هدایا الولات در روایت داریم که غلولان، هدیه‌ای که به یک حاکم، به یک مدیر، به یک مسئول داده بشه، این حکم حرام و خیانت رو داره، به خاطر که این اگه حاکم نبود تو کوچه خیابون راه بره کسی بهش هدیه میده؟ به شخصش که کسی هدیه نمیده، به اون جایگاه میخواد، یه نوع خیانت. همین حاکم رو وقتی که عزلش میکنن از اون ریاست که داره، دیگه هیچ کس جواب سلامش هم نمیکنه. حالا جوابش ممکنه بده، سلامش هم نمیکنه، کسی کارش نداره دیگه، دنیا اینطوریه دیگه، پشت میکنه به انسان. بعد گفت هدیه است. بعد حضرت فرمودن امختبتون انت یا امختبتون فی رأسه، دیوانه شدی تو. بعد فهمیدن این که الان تو آوردی، آیا یک عاقلی قی کرده بالا آورده افعی رو میخوره؟ بالا آورده انسان رو کسی میخوره؟ میگه بالا بیاره، چندش آورتره برای همه دیگه. حالا بالا آورده یک افعی و مار که یه بار خورده از مجرای سم رد شده، رفته تو اون امعا و احشاش، حال تهوع گرفته ماره، بالا آورده دوباره، دوباره از مجرای سم رد شده. این که حضرت حرف شاعرانه نمیزنه به این فرد، میگه این حلوایی که تو آوردی ظاهرش حلوای شیرینه، من که چشم حقیقت بین را دارم میبینم اینی که حرامه باطنش قسلینه، اینه بالا آورده افعیه. چیز عجیبی نیست، میگم تو خودتی دیگه، قسلین همون چیزایی بود که گفتی، مالایی بود که خوردی. مثل اینکه یک کسی بگه که من یک معتادی که داره مواد مخدر مثلا شادی افزا و اینا مصرف میکنم، میدارم شاد میشم، بعد بگن همین الان تو داری 10,000 تا سلول مغزتو از بین میبری. این کجا؟ کو؟ الان که غرقشه که نمیفهمه که، کسی نمیاد سلول مغز اینا از بین ببره دیوانش کنه. بعد من عرض کردم این مثالی که عرض کردم مثال ناقصیه. چرا؟ چون در اینجا یک رابطه علی و معلولی وجود داره، یعنی این سم، این اسید، این نمیدونم مواد مخدر میاد یک اثر رو بدن میگذاره، خود اسید یک چیزه، سوزش معده یه چیز دیگه است، اون علت اون معلوله، سوراخ شدن معده یک چیزه، اسید یه چیز دیگه است. ولی در بحث معاد اینم نیست، دو چیز نیستن که رابطه علی و معلولی داشته باشه. چون یکی از مثالایی که میزنن اینه، برای خلود میگن که خب درسته محدود عمل کرده، محدود کفر و شرک داشته، 50 سال بوده که شاد کافر بوده، اما این مثال رو میزن، شما یک ثانیه به چشم این نفر شمشیر فرو میکنین، یک عمر کور میشه. این مثال مثالیه بر اساس همین رابطه علی و معلولی، توجه فرمودین. بعد طرف هنوز سوال ممکنه براش باقی مونده باشه، توجه فرمودین. اما بحث معاد اصلا بالاتر از اینه، جزا عین عمله، توجه فرمودین، خود عمله، عمل با اینا باید مبانی هستی شناسانه و انسان شناسانش روشن بشه، بعد خیلی روشنه دیگه. دو تا چهار تاست که جزا نفس عمله، عملم با جان عامل متحده، شروع میشه عذاب، هیچ وقت هم تمام نمیشه. توجه فرمودین؟ از باب باز مثال دور. بعد اصلا جهنم چیه؟ جهنم لطف خداست برای کسی که قابلیت از گرفتن لطف خدا رو نداره. بهشت میشه جهنم، لطف خدا میشه قهر. خدا دو تا چیز نداره، یک لطف یک قهر، باطن همون لطفش میشه قهر. مثال بزنم، این که الان اینجا نور هست خوبه یا بده؟ خوبه دیگه، نه؟ میبینیم همه چیز روشنه، یک دشت خیلی عالی از گل در یک روز آفتابی با آفتاب لطیف، نور فراوان همه جا، همه رو میبینیم، درست شد؟ حالا بنده و شما رو ببرن دو ساعت توی یک اتاق تاریک محض، تاریک محض، درست شد؟ از اتاق که میایم بیرون چه اتفاقی میفته؟ همین نور باعث زدن چشم میشه، ناراحت میشیم. منتها چون این قابلیت برگشت رو از دست نداده چشم ما، بعد یه دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه چشم کم کم به اون نور عادت میکنه، از اون که عذابی که داشت برطرف میشه. حالا اگر مثلا فرض کنین کسی شش ماه اینطور بود که توی اتاق تاریکی قرار داشت و این دیگه قابلیت چشمش بر نگشت، همون نوری که دیگران ازش لذت میبرن، همون نور باعث عذابش میشه، الالعبد هم هست، چون قابلیت داره همیشه خراب شده. باز عرض کردم اینا همه میره تو فضای علی و معلولی. هر فوق این هاست باید بحث انسانشناسی معاد حل بشه. بحث معاد بحث مشکلیه، راحت حل نمیشه. بعد این که پس میمیره، ابدیت مثبت و منفی بی نهایت داره، تمام نمیشه، جزاش هم قراردادی نیست جای اعتراض داشته باشه، لازمه عملشه، بلکه بالاتر نفس عملش همیشه هست. بی نهایت لذت، بی نهایت عزت، بی نهایت سعادت، بی نهایت رفاه، بی نهایت خوشی، بی نهایت ثواب و اون نعمت ظاهری و باطنی، مادی و معنوی، یا بی نهایت ذلت، بی نهایت شقاوت، بی نهایت عذاب، بی نهایت گرفتاری. یعنی گرفتاری همه گرفتاران رو تو عالم، که چجوری میشه میگه یک ثانیه دیگه تحمل ندارم خودکشی میکنن، همه رو جمع کنیم یک جا، یکی گرفتاری مالی داره، یکی گرفتاری آبرویی داره، یکی گرفتاری بدنی داره، درد داره، سرطان داره، اون هر کسی، همه رو یک جا جمع کنیم، به اندازه یک هزارم این گرفتاری که و دردی که در اونجا میکشه نیست. چقدر قابل تحمله، چقدر میشه کارش کرد. این دو. سه، بی نهایت عامل مضر و مفیدم وجود داره تو این عالم، هزاران هزار عامل وجود داره که همشون تأثیر گذارن دیگه در انسان، یا مضرن به اون سعادت، انسان را از اون سعادتش دور میکنن و به شقاوت نزدیک میکنن، یا مفیدن. از اشیاء شما بگیریم، مثلا گوشت خوک راجع به سعادت ما چه تأثیری میذاره، گوشت گوزن چه تأثیری میذاره، گوشت دندم گوسفند چه تأثیری داره. تو گوسفند گوشت دستش با پاش فرق داره؟ فرق داره، داره نداره اصلا نمیدونیم، ما باشیم که میگیم نمیدونیم. مثلا این که مثلا فرض کنید این 10-11 جایی که در گوسفند حرامه، شما باشید و عقل خودتون، یعنی اتفاقا خیلی هم قوته، خیلی هم قوی میکنه انسان رو. درست هم است، قوت ایجاد میکنه، عقل میتونه بگه اینا که در سعادتش ها، در اون سعادت ابدی چه تأثیری داره. از اشیا، از روابط، مثلا این که مثلا فرض کنید که زن و مرد هر دو بیرون کار کنن، یکیشون کار کنن، روابطشون آزاد باشه، محدود باشه، محدودیتش در چه اندازه باشه. توجه فهمیدین؟ رابطه ها، انواع و اقسام روابط انسانی، روابط با اشیا، روابط با عوالم، روابط با ملکوت. از اون طرف عقائد، چیا هست چیا نیست. این عقائد در ابدیت، یه صلوات خط بفرم، اللهم سلام، این عقاید انسانی چی هست و چی نیست، خدا چه ویژگی هایی داره، اراده چیه، خدا چه می کند، این حجم از باورها، جن هست نیست، ملک هست نیست، اقسام ملائک داریم یا نداریم، انسان بالاتر یا جن، انسان بالاتر یا ملک، بی نهایت گزاره اعتقادی داریم نسبت به شناخت هستی. همه اینها به اضافه هزاران هزار عامل دیگه در این سعادت و شقاوت اثر دارد یا نه، اثر دارد چه اثری داره، کدومش مفیده کدومش مضره، به چه کمیت به چه کیفیت باید بهش بپردازه. در اعمال من چه اندازه به خودم بپردازم، چه اندازه به خانوادم بپردازم، چه اندازه به دیگران بپردازم. دیدین این همه اختلافات داریم، مثلا میگم فلان این که دیگه حالا افراطه، اون میگه نه این تفریط. باشه فهمیدین، این که دیگه انزواست، اون که میگه نه خیلی هم خوب. چه حد از ارتباطات تو اجتماع خوبه با توجه به این که اینا در سعادت آدم میخواد تأثیر بذاره، وگرنه حالا اون سعادت رو حذف کنیم، میگه حالا من اینجوری راحتم دیگه، نهایتم اینجوری زندگی میکنم. ولی اگه گفتن نه درسته شما اینجوری راحتی الان داری این مواد مخدر رو مصرف میکنی، خوشت هم میاد، لذت هم میبری، اما جسم و روح تو داره ویران میکنه، یه بذر ابدی داری، همه اینا هم روی این بذر اثر میذاره. این بعد از طرفی راه هم برای درک ضرر و نفع همه اینها اصلا بسته است بر انسان. این که در ابدیت آدم چه تأثیری داره، مثلا ببینید، مثلا گفتن مثلا انار نور قلب رو زیاد میکنه، این چجوری میخواد؟ ما میفهمیم انار مثلا خون رو صاف میکنه، چه کار، اینا رو با آزمایش تو بدن میفهمیم، اما در نفس چه تأثیری میذاره کی میخواد بگه؟ اینا کی میخواد آزمایش کنه؟ این که صبح جمعه ناشتا یک انار بخور برای نفست خوبه، کی میخواد اینا رو بگه؟ اصلا هست یا نیست، خود این که بگه هست یا نیست باید یک میزانی داشته باشه دیگه. و عقل اصلا این که این اثر دارد یا این گزاره‌ای که الان من گفتم خرافه است، اصلا عقل نمیتونه بگه هست، نمیتونه بگه نیست، نمیتونه بگه خرافه، نمیتونه بگه واقعیت، توهی دست محض. اینجا چه عواملی بهشت آفرینه، چه عواملی جهنم سازه. عقل یک سری کلیات ابتدایی رو میفهمه دیگه، بقیهش که نمیفهمه که. بفهمه ظلم بده، عدل خوبه، عدالت خوبه، خیانت بده، امانت خوبه، چه بدونم طاعت خوبه، معصیت بده. اما اثر مثلا فلان شیء، این اثرش ظلم ایجاد میکنه در نفس و ظلمات در قیامت ایجاد میکنه یا نه، کدوم عقلی میخواد بگه؟ کدوم عقلی میخواد بگه کوسه خوبه یا بده، ماهی فلسدار خوبه یا بده؟ بین مثلا میگو و این مثلا چیه خرچنگ چه فرقی داره؟ این همه جو سخت دوستان دریایی، مزده شون هم شبیه هم، خاصیت شون هم ممکنه شبیه هم باشه در بدن. اینی که از همینجا من یک نقبی بزنم از همین بحث معاد، که این رو میفهمد از همین آیه قرآن، از این و این حد وسط این که انسان اطلاع ندارد استفاده میکنه. میفهمید خیلی بدیهیه که شما وقتی که به خودتون نگاه کنین میبینین خیلی چیزا دستتون توهیه، بلکه اصلا توهی دستی نسبت به دارایی صفره. و ما اوتیتم من العلم الا قلیل، چی میدونه آدم؟ بعد حالا قرآن چی میگه؟ میفهمد که ما رسولا مبشرین و منزلین لالا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. میگن خدا این که قابل تحمل نیستش که این معاد، معادم قراردادی نیستش که بگیم حالا خدا یکم لطف کن، مهربانی تو بیشتر کن، جزا رو برطرف کن. حالا که ما نمیدونستیم جزا رو برطرف کن، مثل کسی بگه من که نمیدونستم حالا مثلا اسید معده رو خراب میکنه، میشه آقای دکتر خوبم خوب بشم؟ میگه من دارو میدم ولی اثر خودشو گذاشته. حالا از کردم مثال ناقصیه دیگه، چون تو این دنیا هم قابلیت اصلاح وجود داره هم جزا نفس عمل نیست، معلول عمله. اینه که بفهمد که اون نبوت که شأن خبرگیری آسمانه و رسالت که شأن رسولن مبشرینه، شأن تحقق دین، عرضه دین هست، این ضرورت روشن بدیهی داره. اصلا شما به خودتون نگاه کنین میبینید که حالا معاد رو هم حذف کنیم با حد وسط این بحث انسان که انسان نمیداند. از انسان گفتیم سه تا حد وسط قابل طرح برای معاد، یکی این که قابلیت انسان یه قابلیت فوق‌العاده است برای رسیدن به نامتناهی، یک. دو، انسان‌های به فعلیت رسیده داریم که رسیدن و اینا واسطه شدن، این دو تا راه اثبات ضرورت نبوت. سومی، در عین اینکه قابلیت فوق‌العاده داره، بین قابلیتش و فعلیتش هم خیلی فاصله است. یعنی انسان صفر کیلومتر تا انسان به عرش رسیده، بلکه از عرش رد شده، فاصلهش بی نهایته. این فاصله قابلیت و فعلیت در حیوانات هم کمه، هم به هدایت غریزی فاصلهش طی میشه. یعنی شما بچه های حیوانات میبینید خیلی از انسان راحت تر زندگی میکنن، تعجب فهمیدیم، نیاز به والدین زیاد ندارن و بچه آدم خیلی ناتوانه. بعد همینطور قابلیت فعلیت یک حیوان هم اینطوری که مثلا فرض کنید که خوب بدوه، اسبی باشه خوب بدوه، خوب مثلا این علف ها رو بتونه بخوره و علف خوب و از بد تشخیص بده، این فاصله این قابلیت با اون فعلیت هم کمه. تعجب فهمیدیم، هم کمه هم این راه طی قابلیت به فعلیتش راهیه که با غریزه، این راه کوتاه رو به راحتی خداوند هدایت غریزی کرده میتونه انجام بده. فاصله این قابلیت و فعلیت انسان فوق العاده زیاده، از یک کسی که 0 کیلومتره هیچی بلد نیست، هیچ کار خوبی هم انجام نداده، هم فقط فطرت اولیه رو داره، تا عرش اعلی در بین رعیت، کسانی مثل محی الدین مثلا میگه که عرش، قبلا این روایت خوندیم دیگه، که آسمان اول به دوم مثل یک حلقه در یک صحرای وسیع، که حلقتن فی فلات، باز دوم به سوم که حلقتن فی فلات، سوم به چهارم که حلقتن فی فلات، چهارم به پنجم که حلقتن فی فلات، پنجم به ششم همینطور، ششم به هفتم همینطور، هفتم به کرسی همینطور، کرسی به عرش همینطور. بعد محی الدین یه جایی داره قسم یاد میکنه، میگه 1000000 عرش در گوشه ای از قلب من جا شد. تشبه همونی؟ مگه انسان قابلیتش کمه؟ 1000000 محی الدین و بالاتر از محی الدین در گوشه ای از قلب مثلا ابوالفضل العباس گم میشن. تشبه همونی؟ این فاصله چقدره؟ فوق العاده است این فاصله، قوه تا فعلیتش. این فاصله یه بذر تره تا خود تره چقدر زیاد نیستش دیگه؟ و فاصله یه دونه خرما تا خرما چقدره؟ فاصله یه نطفه تا انسان، بدن انسان چقدره؟ چقدر بدن کامل تره؟ یعنی فاصله راه زیاد تره. حالا فاصله قابلیت نفس با اینا تا فعلیت نفس فوق العاده است، بی نهایت راه بلند. بعدم از اون طرف هیچ مثل سایر حیوانات این راهشون هم کوتاه بود، هم راه رسیدن به مقصد و خدا درشون قرار نقشه رو گذاشته بود، هم راهش فوق العاده است، هم هیچ چیش خبر نداره، حتی نمیدونه چی بخوره که به فعلیت رسیدنش رو مثلا تسریع کنه، تسهیل کنه، مانع نشه. توجه فهمیدید؟ این یه حد وسط انسان شناسیه که انسان به روشنی مییابد که خیلی چیزا نمیدونه. میدونم این خوشمزه است و چه اثری داره، حتی در جسم آدم چه اثری داره. این داروهایی که 5 سال 10 سال 20 سال بعد از رد شدن از تحقیقات جانانه، الان علم بشر واقعا خیلی زحمت میکشن، چقدر چند هزار لابراتوار و چند ده هزار محقق نخبه بشری دارن تحقیقات میکنن، یه داروی جدید میاد، دارو تازه داروی جدید آمده، فقط نشستن تئوری مثلا فرمولای بیوشیمی این دارو رو بررسی کنن، بررسی میکنن کیفیت تأثیرش، بعد تازه روی حیوانات آزمایش میکنن. سالها این تحقیقات میکنن، 20 سال این دارو پروسه به عمل رسیدنش طول کشیده، میاد 20 سال عملم میکنه، اثرم میذاره، بعد 20 سال جمع میشه مثلا. یعنی از ابتدا نمیدونست این چه کار میتونه بکنه با بدن، تا امتحان نشه که نمیشه. یعنی علمش اینطور نیستش قبل از عمل ایجاد شده باشه، علم ما بعد از جهله، یعنی نمیدانیم، آزمایش میکنیم، بعد میفهمیم که مثلا آره این دارو این عوارض زیادی رو داره، باید حذف بشه از سیستم دارویی، این روش عمل بعدن این عوارض رو میذاره، در دراز مدت مثلا باعث این روش جراحی باعث فلان آسیب مثلا رو فلان عضو میشه، این روش عوض میشه. اینکه کتابهایی داره تجدید میشه چاپش، یعنی چی؟ یعنی هی جهل ها داره تبدیل به علم میشه، جهل ها تبدیل به جهل، هیچ وقت هم تمام نمیشه، بگیم به ته رسیدیم. خب اینا راجع به مسئله بدنیش. بنابراین اون که تو آیه قرآن هست در حقیقت ارشاد به حکم عقله، به حکم بدیهی عقل، که یک بحث اساسی موضوع خود انسان، انسان خودشو نمیشناسه، میشناسه؟ یه بار عرض کردم خدمت سروران، اگر 200 سال پیش میگفت یه کسی مثلا یه مقدار آب بیارین تا اینجا روشن کنم، آهن میخوام برم به آسمان پرواز کنم، میگفتن دیوانه شده دیگه. یعنی عقل ظرفیت گسترش مادی خودشو نمیدونه چقدره. حالا اون هزار هزار عرش در قلب من جا میشود جای خود، ظرفیت این که چقدر میتونه تو این عالم ماده تا کجا مثلا کشفیات داشته باشه، چقدر میتونه تسخیر کنه. وقتی خب خودشو نمیشناسه، طبیعتا سعادت خودش را هم نمیشناسه، طبیعه دیگه. از شما تعریف های انسان، ما یه 10 روزی چند سال پیشا تعریف های انسان رو بررسی میکردیم، تعریف روشنی از انسان نداره خود انسان که من چیم کیم، یه تعریفی که روشن کنه وجودش رو. از حیوان راست قامت، حیوان بدون پشم، حیوان بدون پر، حیوان دارای قوه فکر، حیوان گوریل ابزارساز، این گیلبرت میگه، متأخرم از مال قدما نیست، نمیدونم یه تعریف که بگم آها انسان اینه، اون انسان با فضیلت احسن المخلوقین که تبارک الله داره این بود، گوریل ابزارساز. شما این چیز جالبیه، مراجعه کنیم به همین، سرچ کنیم این تعریف هایی که برای انسان شده چیه، 10-15 تا تعریف، هیچ کدومش یه لا یسمن ولا یغنی من جو، سر سوزنی آتش این که من کی هستم را فرو نمیشونه. بعد وقتی که طبیعتا خودشو نشناخت، قوه خودش رو نشناخت، حد پرواز و نهایت خودش رو نخواهد شناخت، سعادتش رو نمیتونه تعریف کنه، در نتیجه راه رسیدن به سعادت رو به طریق اولا نمیتونه تعریف کنه. وقتی من نمیدونم کجا میخوام برم، یه تو این نه همینجا گفتم جایی دیگه، تو این کتاب آلیس در سرزمین عجایب تو چهار رای رسید، یه گربه اونجا بود، گفت من از کدوم طرف باید برم، گفت خب کجا میخوای بری، گفت نمیدونم، گفت پس از هر طریقی میخواد بری بار. نمیدونه کجا میخواد بره، راه چجوری میخواد تعریف کنه. تو هم من کیستمش بنبست بزرگ هدایتی، قدم اول نمیدونم که، بعد نمیدانمی که اصلا عده کثیری از عقلای بشر امروز، نه 2000 سال، 10000 سال پیش، میگن اینا جزء خرافاته، میگن نفس جزء خرافاته، روح مجرد چیه، تا این حد اختلافه. یعنی عقلا یه عدهشون میگن انسان یک جنبه مجردی داره، روح داره، اونا دیگه میگن حرفای مثلا مزخرف و باطل چی، یعنی چی روح داره، یه سیستم عصبی عضلانیه دیگه، نه اینا اونا رو یکسان کردن، نه اینا اون. خودش دلیل خوبی، اصلا کار ندیم کدومشون حق میگن. بعد اگر کسی واقف بشه به این معنا، میفهمی که من اصلا خودم نتونستم تعریف کنم، در نتیجه جایی که میتونم برسم با این چه استعدادیاتی در وجود من هست نمیتونم تعریف کنم. چرا؟ به خاطر اینکه عقل، این بدیهی عقلیه، عقل تا نتونه حدود و ثغور یک چیزی رو بشناسه و تعریف کنه نمیتونه راجبش حکم بده. شما بیاین راجب مثلا یک چیزی حکم بدین که نمیدونی، یه جعبه سیاه بیارن پیش شما بگن چیکار کنیم، اینو میخوایم بازش کنیم، چی میگین؟ وقتی اصلا نمیدونین چجوری باید باز بشه، چکش بزنیم روش، بکشیمش، چی کنش؟ عقل میگه وقتی نمیدونی این راهش چجوری، وقتی حدود چیزی رو نمیشناسه اصلا نمیتونه راجبش حکم بده. اینی که خدا اینجا یه حکم بدیهی رو اشاره میده، الا یعلم من خلق، علم باید باشه برای صدور حکم. علم هم کسی داره که خلق کرده، از زیر و بمش، از تمام قواش آگاهی داره. و هو اللطیف الخبیر، چقدر قشنگی میگه، بال در شراشر وجودش، در سراسر هستیش جاری خداوند، زیر و بمش، نه که علم از دور داره، متن وجود و اراده خودشه، لطیفه و لطافتش حضور داره در همه اشیا. اینجوری خبرگی داره، نه که شنید یا خبر داشت یا علم داشت یا حاضر بود، حتی در متن وجودش حاضره. اینو با زبانهای مختلف قرآن میفهم، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، ما انسان رو خلق کردیم و ما میدونیم نفسش چه زوایایی داره، چه از اون جنبه های مثبتش که تا کجاها میتونه بره. ما از کجا آمدیم نمیدونیم، کجا میخواییم بریم نمیدونیم، چجوری باید بریم نمیدونیم. خب بعد چیکار میخواییم بکنیم؟ از اون طرف ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، خوانده ای ما از اینجا و از آنجا نیستیم. این جایی که میریم جاییه که جا نیست، مکان نیست، لا مکانه. ما ز بی جاییم و ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا میرویم، خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها میرویم. از اون طرف همین نفس با همین این ویژگی هایی که رشدی که داره میتونه تا بی نهایت شرارت هم داشته باشه، وسوسه ها داره، گرفتاری ها داره، اماره به سوء هست، درکات داره. اینا رو چی فعال میکنه؟ توجه فهمیدی؟ الان به بچه خودمون هرچی بدیم خوبه، هرچی میخواد بدیم، کرامتش تو اینه، مثلا 7 سال سیادت، یا این لوسش میکنه، خرابش میکنه، امتلاع ایجاد میکنه. هر جا نگاه کنه آدم اینه نمیدانم. همین نمیدانم های کتاب طب داخلی داریم تو فضای پزشکی به نام هاریسون. این کتاب چندین هزار متخصص و چندین هزار لابراتوار پشتوانشن، هر 4 سال یک بارم داره تجدید چاپ میشه، یعنی هی با دقت‌های بیشتر هی بررسی میشه. یه وقتی بعضی از این رفقای ما گفتیم نمیدانم های توش رو بیاییم بشماریم، فقط هم راجع به چیه؟ گوارش، قلب، تنفس، گردش خون، کلیه، طب داخلیه، اتیولوژی، علت نامشخص، آنون، نمیدونم فلان، منشأ نامشخص، مکانیزم نمیدانیم. اینجور که میگفتم بالای چند هزار، حالا من دقیق ذهنم یاری نمیکنه، توی یک کتاب برای یه گوارش و یه دونه قلب و یه دونه گردش خون و اینا، بعد از تاریخ بشر که همه روی پشت به پشت هم سوار شدن به این قله رسیده، هزاران نمیدانم وجود داره. ترجمه فهمیدین؟ بعد اونی که تأثیر داره، تأثیرش هم غیر قابل اغمازه، اینی که قدم از قدم نمیتونه برداره عقل، عقلانه نمیتونه عمل کنه اگر اطلاع نداشته باشه. عقل میگه اگر نمیدونی توقف کن، اگر نمیدونی پشت این در یه دونه اژدهاست یا یه دست گله، باز نکن. خصوصا وقتی که ضریب اهمیتش حیاتیه، مثالشو گفتیم دیگه، یه نوشابه رو همه میخورن با اینکه 100% مطمئنن که ضرر داره، ولی یه در قوطی که چیز شده مثلا باد کرده، کنسرتی که باد کرده 2% 5% یه همچی احتمالی الان یادم نیست، احتمال داره بوتولیسم داشته باشه، ولی هیچ عاقلی نمیخوره. یه سرسوزن آلوده تو بیمارستان 0.5% احتمال آلودگی به هپاتیت یا 0.2% احتمال ایدز داره. هیچکس نمیگه او هر 2000 تا 2 تا، معلوم نیست که این باشه. وقتی که مسئله حیاتی شد، ضررش، آسیبش، تخریبش فوق العاده شد که قابل اغماز، 0.001% هم نیست. توجه فهمیدین؟ عقل تجویز نمیکنه، میگه 1,000,000,000% هم اغماز نمیتونیم بکنیم. حالا اگه یه کسی هپاتیت گرفت، ایدز گرفت، مگه چی میشه؟ بنا هپاتیت میگم، ایدز میگم، چی میشه؟ 1 ماه 2 ماه 5 ماه 6 ماه 1 سال 5 سال یه اذیتی میشم، بعدم تموم میشه میره دیگه. 5 سال یه اذیت محدودی، بی‌نهایت مثبت و منفی که نیست. بعد ذریب اهمیتش میشه بی‌نهایت. اینی که عقل خودش میگه که اگر جایی که نمیدانی قدم برداشته، عاقلانه نیست، جاهلانه است این حرکت. بدون علم، بدون اینکه عقل تأیید کنه حرکتش را، جاهلانه میشماره دیگه، چون حدود سقوطش مشخص نیست. حالا شما ببینید، از ساده ترین امور، از دیگه از چیزی ملموس ترین امور، خوردن و خوابیدن دیگه، چیا بخوریم تا بقیه، تو همه جا بنبست. از خودش، من کیم، کجا میخوام برم، از کجا آمدم، چجوری باید برم، اینا سوالات معرفتیش که بنبست های معرفتیه، تا اینکه من سعادتم کجاست، قوه هم تا کجا میتونه به فعلیت برسه، حد پروازم تا کجاست، تا اینکه اینا چه تأثیراتی داره، همه جاش بنبسته. عقل میداند که معرفت به خودش ندارد، بنابراین اذعان میکنه که من هیچ کار نمیتونم بکنم. اینی که روز قیامت خداوند میفهمد که اگر ما رسول نفرستیم، هم تو این دنیا هم تجلیش تو اون دنیا، میگن ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. چرا رسولانی نفرستادی که ما از آیات تو تبعیت کنیم قبل از این که ما به ذلت و خذلان و رسوایی دوچار بشیم؟ بعد اتفاقا جالبه، تکیهش روی عذاب نیست، رو عذاب روحیه. قبل ان نزل و نخزا، خزی، رسوایی و ذلت نفس دچار شده. ما چون خیلی نفسمون چیز نداره، اون رشد نکرده، درک این که تفاوت زجرهای روحی با زجرهای جسمی چیه رو خیلی نمی کنیم. تعجب فهمده؟ هر چی آدم نفسش پاکتر بشه، اون وقت میفهمه که لذتهای روحی اصلا قابل مقایسه نیست با لذتهای جسمی، همینطور عذابهای روحی و جسمی. و یه مثال بزنم، مثلا یه نفری رو بزننش، کتکش بزنن، زیر شلاق بگیرنش، خب درد میکشه دیگه. تعجب فهمیدی؟ یه نفر رو ناز و نوازشش کنن، بزنن تو اتاق مثلا با هوای معتدل، جلوش هم چایی بذارن، میوه بذارن، بعد خدا نگرده بچهشو بزنن جلوش، ای آتش سیگار رو بدن بچه چجوری کن، خاموش کن، بچهشو پوستشو بکنه، بزنش تجاوز کنن جلو چشش، همو چاقویی که میخواد میوه بخوره میزنه تو چشماش کور بشه و خودش از بین ببره. تعجب فهمید؟ عذاب روحی نکشیدیم، نمیدونیم چیه. تازه اینا عذابی نیست به نسبت به اون عذاب خزیه. من قبل ان نزل و نخزا، سخت‌ترین عذاب‌ها عذاب نفسانیه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، درون شعله میکشه، کش شعله نمیزنه خودش. مثل کسی که مثلا یه جا مسئولی بوده، مدیری بوده، معتادم بوده، حالا معلوم بشه همه بفهمن، فسادش آشکار بشه. کاش که من مثلا مسئولیت رو نداشتم، کاش که این پولا رو گیر نمی آوردم، این شغل رو نداشتم، این شهرت رو نداشتم. شهرتش حاضر آتیش بزنه، هم شهرتش درد سرش. اینه که پس وقتی که میداند معرفت به هیچ کدوم از اجزا نداره، بدیهیه براش که هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ حکمی نمیتونه صادر کنه. اگرم صادر کنه، حکم از روی عقل نیست، حکیمانه نیست، جاهلانه است، روی هوس. نمیدونم چی بخورم به مصلحت منه، حالا یه چیزی بخورد. وقتی که شأن خورد و خوراک اینه که روزمره ترین، دم دستی ترین، محسوس ترین کارهاست، وای به نیازهای بالاتر. در چه حد لباس بپوشه؟ عقل چی میگه؟ تازه یه نکته دیگه هم داریم، عقل وقتی که تحت تأثیر هوا قرار بگیره، حکماش تغییر میکنه، میشه اسیر هوا. فیلسوف درست میشه برای توجیه مثلا مواد مخدر، فلسفه درست میشه برای توجیه روابط نامناسب و آلوده. چقدر لباس بپوشه، لخ باشه یا لباس بپوشه، کدومش به مصلحته؟ چقدر، چجوری، به چه کمیت، به چه کیفیت؟ از این خوراک و پوشاک و اینا بگیریم، چاره ای نیست جز این که یک کسی که خلق کرده بگه باید چه کار کنه. بدیهیه دیگه، خصوصا وقتی که آدم به موجودات اطرافش نگاه میکنه، به موجودات دور و برش میبینه، هر کدوم یک ساختاری دارن، یک بدنی دارن، یک غذایی دارن. همین مثلا آهو، همین حیوان، گوسفند، هر علفی جلوش بذاری نمیخوری، بو میکشه، درش قرار داده شده، میگه این به ضرر منه. حیوانات هر علفی نمیخورن، میفهمه چیا مفیده. بعد میبینه بین اون بدنش، بین اون غذا رابطه است، بعد متحیر میمونه، این حیوانه یه چیزی درش گذاشتن، در من هیچی نذاشتن این رو بفهمم. چی بخوره که با مزاج وجودیش، نه فقط بدنش، با تمام وجودش سازگار باشه. بعد به اضافه این که میداند که برترم هست از همه موجودات. به یک کسی که تو قعر آمازون هم زندگی میکنه، توی قبیله بدوی، بگین حیوان ناراحت میشه، میفهمه از بقیه موجودات، این حکم روشن میفهمه. این یه لسان روشن، قطعی، دو تا چهارتایی قرآنه. حالا خصوصا که به این معاد رو هم اضافه کنیم، اصلا گفتم معاد رو هم حذف کنیم، با این حد وسط که انسان قابلیت و فعلیتش راه داره، این راهش رو خودش نمیدونه، مثل سایر حیوانات نیست غریزتا هدایت بشه. اگر معاد رو اضافه کنیم میشه دوتا برهان، دوتا برهان عالی. بعد فهمد که باید انبیایی باشه، مگه میشه نباشه؟ نیاز هست پاسخ داده نمیشه. راه بی نهایتی هست، بی نهایت مثبت و منفی هست، هیچی هم نمیدونه. خب این در حقیقت من الان دو تا برهان از براهین ضرورت دین و معاد رو عرض کردم، یکی با حد وسط این که عقل اطلاع از قوه و فعل خودش نداره، با این که راه قوه و فعلیتش هم تقریبا بی نهایته، خیلی زیاده، هیچی هم اطلاع نداره. دو، با بحث ضرورت معاد که یک راه بی نهایت در پیش داره، که این راه بی نهایت هم اطلاع ازش نداره. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. میبینه تاره، نمیفهمه، نمیبینه، به زبان تمام وجودش، به زبان استعدادش میگه کو. در در این شب سیاه هم گم گشت راه مصر. از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت، از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، زنهار از این شب تار وین راه بی نهایت. الحمدلله رب العالمین. Thank you.